شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه آخرین روز از دیماه، سیوم دیماه 1404، شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا، من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه یک ساعته تا با هم مروری داشته باشیم. نه تنها از تازه ترین خبرها پیرامون وضعیت ایران بشنویم، در مورد سرکوب اعتراضات صحبت کنیم، از تصمیماتی که در واشنگتن گرفته شده یا گرفته نشده بگیم. همراه ما باشید در این برنامه. دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو، پیش از هر چیز اما مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
با سلام. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا، در جدیدترین گزارش خود تعداد تایید شده کشته شدگان اعتراضات دیماه را 4029 نفر اعلام کرده است. شمار جانباختگان در حال بررسی هم 9049 نفر است و دست کم 5811 نفر در اعتراضات دچار جراحات شدید شدند. به دلیل قطع اینترنت و محدودیت دسترسی به منابع مستقل، رادیو فردا امکان راستی آزمایی آمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشتی ها را ندارد. بر اساس ارزیابی هرانا، در مجموع بیش از 26000 نفر از معترضان هم بازداشت شدند. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گفتگوی با شبکه خبری ABC آمریکا خواستار تحقیقات مناسب درباره وقایع اخیر ایران شد.
I think there needs to be a proper investigation into what actually happened.
خانم ساتو گفته است برای متهم کردن جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت، با توجه به قوانین کیفری بین المللی، باید تحقیقات مناسبی درباره وقایعی که رخ داد انجام شود. به گفته خانم ساتو، جنایت علیه بشریت نقض گسترده و هدفمند حقوق بشر علیه غیر نظامیان، از جمله قتل، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه با قصد و نیت است. گزارشگر ویژه سازمان ملل شمار تقریبی کشته شدگان را که مقام‌های جمهوری اسلامی هم آن را تایید کردند، دست کم 5000 نفر ذکر کرده و گفته است گزارش‌هایی هم درباره کشته شدن حدود 20000 نفر دریافت کرده است. خبرگزاری فارس از تشکیل پرونده قضایی برای 15 نفر از چهره‌های مشهور از میان بازیگران و ورزشکاران، 10 نفر از بیانیه نویسان خانه سینما و 60 کافه در تهران خبر داده است. به ادعای دادستانی تهران، این افراد و مجموعه ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بروز آنچه مقام های قضایی ایران اختشاشات و اقدام های تروریستی می خوانند نقش محرک داشتند. بر اساس گزارش ها، قوه قضایی جمهوری اسلامی دستور توقیف اموال تعدادی از این چهره ها را داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی با مارک روته، دبیر کل ناتو، درباره جزیره گرینلند گفتگو کرد. آقای ترامپ در تماس را مثبت ارزیابی کرده و گفته است وی موافقت کرده در حاشیه نشست مجمع اقتصاد جهانی در داووس با رهبران کشورهای مختلف گفتگو کند. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال هم نوشته است، همانطور که به روشنی به همه گفته، گرینلند برای منافع ملی ایالات متحده و امنیت جهانی ضروری است و همه با این موافقند. پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود ایالات متحده در مورد خرید جزیره گرینلند در نشست هفته جاری در داووس با رهبران اروپایی گفتگو خواهد کرد. به گفته او، دانمارک قادر به حفاظت از این منطقه نیست. کشورهای اروپایی با خرید یا تصرف گرینلند از طرف آمریکا مخالفت کردند. گرینلند به عنوان بخشی از پادشاهی دانمارک با خودمختاری گسترده، بزرگترین جزیره جهان است و دونالد ترامپ از چندی پیش خواستار انضمام این جزیره به ایالات متحده شده است. و فرهاد شامی، سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه، روز دوشنبه اعلام کرد حدود 1500 عضو گروه حکومت اسلامی داعش از زندان شدادی در شرق سوریه گریختند. به گزارش رویترز، پیش از انتشار این خبر، ارتش سوریه نیز اعلام کرده بود که شماری از شبه نظامیان داعش از این زندان که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه قرار دارد فرار کرده.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند و دعوت میکنم که همراه این برنامه باشید. اگر دسترسی به اینترنت دارید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. اگر دسترسی به اینترنت ندارید نگران نباشید، ما شما رو از طریق موج کوتاه رادیو و ماهواره در ایران بروز میکنیم.
به ساعت 14 گوش میکنید.
نظام جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراض‌های سراسری اخیر از روش‌های تازه‌ای استفاده می‌کنه. علاوه بر کشتار وسیع معترضان در خیابان‌ها، دستگاه قضایی اقدام به تشکیل پرونده قضایی و توقیف اموال افرادی می‌کنه که از اعتراض‌ها اعلام حمایت کردند. روش‌هایی که حسین احمدی نیاز، حقوقدان که ساکن هلند، اون رو بخشی از خشونت عریان علیه معترضان و حاکمیت بیش از پیش دستگاه‌های امنیتی بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی توصیف می‌کنه. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش ایلیا جزائری.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در سرکوب اعتراض‌های سراسری اخیر به روش‌های تازه‌ای متوسل شده. روش‌هایی که از جمله در آن برای هر شخصی که از معترضان اعلام حمایت کرده، پرونده قضایی تشکیل می‌شود و حتی به دستور دادستانی اموالش توقیف می‌شود. دادستانی تهران سه‌شنبه 30 دی از تشکیل پرونده قضایی علیه 19 چهره ورزشی و بازیگر خبر داد که از اعتراضات سراسری حمایت کردند. دادستانی تهران همچنین از تشکیل پرونده علیه 10 امضا کننده بیانیه خانه سینما و 60 کافه خبر داده. این دادستانی آنها را حامی مستقیم و غیر مستقیم یا محرک حوادث تروریستی 18 و 19 دی خوانده و گفته است که اموال تعدادی از متهمان توقیف شده و محکومان باید خسارت‌های وارد شده را جبران کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراض‌های سراسری اخیر را اقدامات تروریستی توصیف می‌کنند. شمار زیادی از چهره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در داخل و خارج از ایران از اعتراضات اخیر اعلام حمایت کرده‌اند. اسامی چهره‌هایی که علیه آنها پرونده تشکیل شده تا کنون منتشر نشده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای عالی قضایی در این باره گفت:
آمران، مسببین، شرکت کنندگان، مباشرین در قضیه، اینا بالاخره نسبت به این خسارت‌هایی که وارد کردن مسئول هستند، باید جبران بکنند.
پیش از این گزارش‌های از پلمپ کافه وریا غفوری کاپیتان سابق تیم فوتبال استقلال تهران و بازداشت محمد سایدینیا مدیر مجموعه کافه رستوران‌های سایدینیا و توقیف اموال او به دلیل همراهی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض‌های مردم در خیابان‌ها در روزهای 18 و 19 دی منتشر شده بود. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ایرانی ساکن هلند، به رادیو فردا می‌گوید توقیف اموال سایدینیا برای محافل حقوقی تعجب برانگیز بود.
نه تنها تعجب من، همه ی حقوقدانان و وکلای دادگستری در این رو برانگی. برای این که این نه مجازات تکمیلی است نه مجازات تتمیمی است، این فقط از قانون برای تکمیل سرکوب و فشار بر مردم دارن استفاده می.
در سالهای پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، توقیف اموال بر پایه اصل 49 قانون اساسی صورت می گرفت. اصلی که بر توقیف اموال ناشی از درآمدهای نامشروع تاکید دارد و مشمولین این ماده وابستگان نظام پیشین، اعضای گروه‌های محارب و جرایم شرعی هستند. اصلی که حسین احمدی نیاز می‌گوید مورد انتقاد طیف وسیعی از حقوقدانان قرار دارد،
چون به ابزاری برای سرکوب، به ابزاری برای مصادره غیرقانونی اموال خیلی از مردم و مخالفین جمهوری اسلامی ایران شده بود که این اموال به نام ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستصفان اینو تصرف بکنن و ببرن.
برخوردهای کنونی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اما فراتر از همین اصل قانون اساسی است. توقیف اموال افراد صرفاً به خاطر شرکت در اعتراضات یا همراهی با مردم معترض، آنگونه که اکنون در حال رخ دادن است، بی سابقه بوده. روندی که به گفته حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، فاقد حداقل ضوابط تعریف شده در قوانین جمهوری اسلامی است.
خب این یک فرایند داره برای تشکیل پرونده در این زمینه و یک سری ضوابط علاوه غیر قانونی بودنش، خودش یک سری اصول ضوابط و شرایط داره. تا به امروز نشده کسی صرفاً بابت شرکت در اعتراضات مدنی یا همراهی با مردم اومده باشن مثلا اموالش رو توقیف کرده باشن، به هیچ وجه و هیچ گونه معیاری در این وجود ندارد که بگن فردی اومده بیانیه‌ای داده که من در همبستگی با مردم تبعیت میکنم. این به هیچ وجه داده بر ضدیت با اون رژیم نیست، چون در اصل 49 یکی از ضوابطش اینه که اموال وابستگان رژیم گذشته، اموالی که به ناحق به دست اومده، نمیدونم اموالی که علیه رژیم هست خب و افراد در دادگاه محکومیت پیدا کرده باشن، یک سری حداقل ضوابطی رو اونجا تعریف کرده. هیچ کدوم از اینها با موضوع آقای ساعدی نیا یا با موضوعی که امروز داره اتفاق میفته نمی گنجه.
و این نشان از آغاز مرحله تازه و شکل جدیدی از مشارکت دستگاه قضایی در سرکوب معترضان دارد.
به این ناشی از باز هم مرحله دیگر یا ورژن جدید دیگر از سرکوب در جمهوری اسلامی، چگونه در داستان جنبش زن زندگی آزادی برای مقابله با حجاب اختیاری می اومدند، فروشگاه ها، پاساژ ها، مجتمع ها، رستوران ها را محاکمه می کردن یا اینکه می بستن، دقیقاً که یک امر غیر قانونی بود. الان اومدن دقیقاً از همین ورژنش سرکوب به نحو دیگری برای ترساندن کسبه و بازاریان دارن استفاده می کنن.
با این توصیف امکان اقامه دعوا علیه این اقدامات در ایران وجود ندارد، اما آیا زمینه چنین اقدامی در خارج از ایران مهیا است؟ حسین احمدی نیاز، حقوقدان ایرانی ساکن هلند:
ما نمونه‌های عینی در آمریکا و بعضی از کشورها داشتیم که افرادی که در ایران اموال اینها توقیف شده بود با طرح اقامه دعوا در دادگاه‌های ملی تحت عنوان اصل صلاحیت اقدام به توقیف اموال متعلق به رژیم جمهوری اسلامی در اون کشورها انجام دادن. شما در نظر بگیرید در آمریکا این قضیه چند بار اتفاق افتاد، یا مثلا در پاریس ما نمایندگی هما هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران داریم، سفارت خانه‌های جمهوری اسلامی ایران داریم، بعضی از نهادهای متعلق برفرض یک سری نهادهای متعلق به خود خامنه ای رو در بریتانیا، در بعضی از کشورهای اروپایی، بعضی در آمریکا داریم، چون در اینجا تمام این اموال به نام و به نفع نهادهای زیرمجموعه خامنه ای ضبط میشه. بنابراین این بایستی مکانیزم تعریف بشه که بشود در خارج از کشور از طریق مراجع قضایی بین المللی یا داخلی خود دولت ها استفاده کرد.
برخورد با چهره‌های حامی معترضان در حالی صورت می‌گیرد که هنوز آمار دقیقی از معترضان بازداشتی وجود ندارد، افرادی که دستگاه قضایی بعد اشد مجازات برای آنها را می‌دهد.
ایلیا جزیری گزارش میداد. اشاره شد در گزارش ایلیا هم به روش های مختلفی که دستگاه قضایی حالا مشغول سرکوب هست. دادستانی تهران برای 15 چهره ورزشی و بازیگر، 10 امضا کننده بیانیه خانه سینما و 60 کافه که گفته که حامی مستقیم و غیر مستقیم یا محرک رخدادهای روز 18 و 19 دی ماه بودن، پرونده قضایی تشکیل داده. اشاره شد در گزارش ایلیا هم که دادستانی این رخدادهای 18 و 19 رو حوادث تروریستی میخونه، میگه اموال تعدادی از این متهمان توقیف شده، محکومان باید خسارات وارد شده رو جبران بکنند. از جمله بیانیه‌هایی که پیش از رخدادهای 18 و 19 منتشر شده بود از سوی خانه سینما در ایران منتشر شد، در کنار اون بیانیه دیگری که حدود 180 سینماگر داخل و خارج از ایران امضا کرده بودند. واکنش سینماگران به این اعلامیه امروز دادستانی تهران چیست؟ از مهناز محمدی، فیلمساز و فعال حقوق زنان، بشنوید در بیرون از ایران.
حقیقتش وقتی این بیانیه رو خوندم یه چیزی برام ببین، بیا لایه به لایه کالبدش رو بشکافیم، اینجوری میشه. یه نگاه امنیتی به حوزه فرهنگ وجود داره. یعنی مسئله فقط اسم چند تا پرونده نیست، یه نوعی نگاه به سینماست، به هنره و حتی فضای فرهنگی به کافه. این نگاه خیلی ساله تو سیاست ایران بوده، از زمانی که NGO رو حذف کردن، اما حالا واقعا مستقیم دارن وارد حوزه فرهنگ میشن. این تو این متن حقیقی است که خیلی برام نگران کننده شد، تغییر تعریف جرمه. امضا کردن یه بیانیه یا یک حمایت نمادینی که بشه یا حتی همدلی غیر مستقیم طوری تعریف میشه که انگار اقدام امنیتی یا تروریستی انجام دادی. یعنی اصلا اینجا این مرزی بین یک کنش مدنی، یک نظری رو بیان من بکنم، و خشونت به طور عمدی محو شده. و واقعا من فکر میکنم که این اتفاقات تصادفی نیستن. یه پیام پنهانی اگه بخوام توی این نگاه کنم به این، به یه جامعه فرهنگی داره، خیلی راحت میگه اگه هنرمندی، سینماگری، بازیگری یا حتی یه کافه‌دار کنار مردم به ایستی پرونده دار میشی. اینجا دیگه واقعا اون فرد نیست که فرد مورد هدف ما هدفشون نیست. یک پیام داره به هممون میفرسته، به کل بدن جامعه فرهنگی، که توقیف اموالش هم به ابزار فشار به نظرم استفاده میشه.
پیامدش خانم محمدی فکر میکنن چی میتونه باشه؟ یعنی واکنشی که اگر بخوایم تصور بکنیم که مثلا حکومت جمهوری اسلامی با توجه به سرکوب گسترده و همه جانبه‌ای که در طول یک هفته در روز اخیر پیش برده، بخواد در ماه‌های پیش رو پا بر جا باشه، چگونه تأثیری خواهد داشت بر این هنرمندانی که آمدند، بیانیه‌ای را امضا کردند، از اعتراض مردم حمایت کردند؟ پیامد چنین رفتار قضایی چی میتونه باشه؟
واقعیتش وقتی که به پیامد این نگاه میکنم، میبینم، به دوروبر خودم نگاه میکنم، به دوستانم نگاه میکنم، میبینم که کسانی که در موقعیت‌های درجه یکی فرهنگی سالها زحمت کشیدن، دلم نمیخواد اسم بیارم، ولی میدونم که خیلی هامون حتی عاجز از دادن کرای خونه هامون هستیم و نامهای بسیار بزرگی توش وجود داره. اونهایی که تو این بیانیه حقیقتش توقیف اموال رو داره به عنوان ابزار فشار استفاده میکنه. ولی من یه چیزی میخوام بهت بگم، این اموال رو کیا دارن؟ من، این بچه های فرهنگی دور و بر ما دارن، ما هیچ کدوم نداریم. ما اصلا طبقه متوسطی بودیم که دیگه طبقه متوسط رو از بین برد، جامعه مدنی رو از بین برد و وجود نداره. پیامدش برای اون کساییه که سالیان سال از این رانت‌ها، از این نعمت‌ها برخوردار بودن و قرار بود در چنین روزهایی در کنار حکومت باشن، ولی اونا هم وجدان دارن، دارن میبینن شرط زندگی، دارن تو اون جامعه زندگی میکنن، میدونن که با 20 میلیون تومان نمیشه مثل دقیقا شرایط اروپا زندگی کرد. قیمت خرما توی تهران و اروپا یک قیمته. یه آدمی که دقیقا همون کرایه خونه‌ای که من اینجا باید بپردازم، اونجا باید بپردازه. وقتی من اینجا خونه رو ندارم، اونجا چجوری میتونه با ریال به این قیمت زندگی بکنه؟ ما اینو نمیتونیم نادیده بگیریم. و اون آدمی که حتی پاسپورت کانادا داره، حتی امنیت داره، رفته اومده، دیگه نمیتونه چشماشو به روی بقیه اعضای جامعه ببنده. من فکر میکنم الان اون بخش رو بیشتر اینا تارگت کردن. دلیلشون اینه که اونا قرار بود باشون همراهی کنن، حالا چرا نافرمانی میکنن؟ پس میتونی چیه؟ خیلی جالبه، اینا دارن همدلیل و جرمنگاری میکنن به نظر من، و این نشانه قدرتشون نیست. حقیقتش این فقط از ترسه، از این فرهنگ زندهی که تو جامعه ما همیشه بوده و هست، نه با جمهوری اسلامی اومدن و نه با اون خواهد رفت.
از سرکوب معترضان میشنیدید، از دستگاه قضایی ایران. اما به تهران بریم و از یک معترض که هفته گذشته در خیابان بوده از مشاهدات او بشنویم.
پنجشنبه 18 که شاهزاده فراخوان داد، من به اتفاق 7-8 از دوستام که هر کدوم از جاهای مختلف می اومدن، حتی خونه هم تقریبا توی یه منطقه است، با هم جمع شدیم. اول فکر کردیم که بریم فلکه دوم صادقیه، ولی خب اونجا مثل دونه زنبوره و معمولا اونجا خیلی نیروهاشون مستقرترن، و رفتیم چه نزدیکتر، ما رفتیم میدون کاج سعادت آباد و یه جوری از کوچه پس کوچه رفتیم از سمت بالای میدون، دقیقا پایین بیمارستان مدرس در اومدیم. دیدیم جمعیت بسیار زیادی اومده و میدون البته دست کلانتری بود و مردم کم کم داشتن از بالا اضافه میشدن و اونا هم از پایین اشکاور میزدن. نکته خیلی جالبی که برای من بود این بود که مردم از همه قشرها بودن، خانواده بودن، پیر مرد و پیرزن با عصا و واکر من اونجا دیدم، چند تا مادر با کالسکی، بچه‌ای که تو کالسکه بود دیدم که برام خیلی عجیب بود و در واقع خطرناک بود برای اون بچه حداقل اون شرایط، چون من چشام داشت میسوخت. هم لحظه ها خب مردم یکی دو تا از سطل آشغالا رو دمر کردن و آتیش زدن که این دودش باعث بشه این اشکاورا سمت ما نیاد، و در این حال ما یهو دیدیم که یک پرشیای چپ شد و مردم چپش کردن و پرشیا رو آتیش زدن، و وقتی که متوجه شدیم و دیدیم که ظاهرا یک لباس شخصی بوده که یکی اونجا با تیر زده بود و مردم فهمیدن این مال ماشین است و خودش نمیدونم حالا گرفته بودن یا در رفته بود، ولی ماشینش همونجا سری چپ کردن و آتیش زدن، و یکی دو تا از دوستاش اونجا داشتن گریه می‌کردن که اینو زد و مثل که برده بودنش حالا بیمارستان یا جایی. بعد این صحنه مردم خب خیلی ملتهب شدن یهو و شروع کردن آتیش زدن کانکسا و تا جایی که من دیدم ماشینای سمند نیرو انتظامی و کلا یه جوری میدون فتح شد، ولی خب این ماجرای دو ساعتی طول کشید. فرداش رو سمت پونک بودم که باز واسم خیلی عجیب بود، جایی که البته تو اعتراضات شلوغ میشد ولی نه تا این حد، که البته خب دانشگاه اینا دیگه الان تعطیل بود، یعنی دانشگاه آزادی بالای پونک هست، دانشگاه آزاد تهران مرکز واحد فنی مهندسی شو فکر کنم که 1401 خب اعتراضات توش شکل میگرفت، ولی خب میشه همه رو قبلش بسته بودن. ولی خب نکته بسیار عجیب بود که پونک به طرز عجیبی شلوغ بود و تبدیل شده یکی از قطبای این داستان اعتراضات، چیزی که قبلا نبود، یعنی من ندیده بودم در این حد. توی پونک خب چیزی که من دیدم، حالا من به شوخی به دوستان گفتم رفتم سر دکه سیگار بگیرم، ولی خب چیزی که اونا نمیدونن اینه که من اون شبه اونجا بودم و چراغ‌ها خاموش شد یادمه و مردم موبایلاشون رو گرفته بودن. یکی دوتا صحنه خیلی ناگوار دیدم، آدمایی که داشتن فرار میکردن و از پشت به سر در حال فرار بهشون تیر میزدن، و یکی دو نفر جلوی خودم، یعنی یکی که همون توی همون کوچه پس کوچه اطراف پونک بود و یکی هم سر خیابون صفاریان طوسی اگه اشتباه نکنم به سمت داخل به سمت پارک، اونجا از پشت تیر خورد و این اتفاقا همه در فاصله 7 8 متری من داشت اتفاق میافتاد. ولی مثلا این صحنه برای من تو زندگیم تا حالا همچین چیزی ندیده بودم، شوکه شده بودم ولی دیگه کارش هم نمیشد. یادمه یه بانک ملی برای میدون اون کلا 5 طبقه ساختمونش آتیش گرفت و یک هواپیمایی یا یه پهبادی چیزی هم بالا سرمون هی تو منطقه میچرخید با ارتفاع بالا، ولی چون شب بود خیلی تاریک بود ما فقط نور چشمک زن اون رو میدیدیم. یه چیزی سمش هواپیمای ملخی بود، من فکر میکردم هواپیمای مثلا ملخی سبکه، ولی خب بعدا بعضی از دوستان میگفتن نه پهباد بوده که دور منطقه دایره وار میچرخید و ظاهرا داشت فیلم میگرفت یا آمار میگرفت که حالا کی کجاست تو کدوم کوچه متواری شده. این رو تو دو شب، یعنی من دیدم جمعه دیدم شنبه هم دیدم تو منطقه، یه شنبه هم حتی فکر کنم بود. نکته خیلی جالبی که تو این تنشد دیدم، خود مناطقی که ما بودیم خصوصا همون میدون کاج که ما اصلا فکر نمی‌کردیم قراره با همچین صحنه‌ای مواجه بشیم، ولی خب مردمی که به ظاهر وضع مالیشون بهتر از بقیه بود و شاید به قول دوستان اعتراضی به اون صورت به گرونی و اینا حداقل از جانب اینها نمیتونست باشه، ولی خب بیشتر حتی کف خیابون بودن و تلفات دادن و کشته دادن و آسیب دیدن، و این نشون میده که خب خیلی مختص قشر خاصی نیست، همه مردم از همه اقشار تو این قضیه شرکت داشتن و در کنار هم بودن.
صدای یک معترض رو از تهران میشنیدید که برای به دلیل مسائل امنیتی هویت او پیش ما محفوظ است.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
در فضای بین المللی حرف درباره ایران زیاد هست. اعضای پارلمان اروپا امروز درباره این وضعیت گفتگو می کنند. نشست اضطراری سازمان ملل درباره خشونت در ایران روز جمعه برگزار میشه. روز گذشته در پارلمان اروپا به جای یک دقیقه سکوت به احترام کشته شدگان اعتراضات در ایران، یک دقیقه ایستاده نمایندگان پارلمان اروپا کف زدند. اما در واشنگتن چه خبر است و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به چه می اندیشه؟ از مهرداد خانساری دیپلمات سابق در بریتانیا در این باره بشنوید.
ببینید، با توجه به تمام تحولاتی که در هفته های اخیر صورت گرفته، مداخله مستقیم آمریکا یا اسرائیل که تنها جنبه نظامی میتونه داشته باشه، در صورتی میتونه مؤثر باشه که در محاسباتی که صورت میگیره اون اهدافی رو که دارن بتونن بهش برسن. اون چی که مشخص نیست اینیست که حمله فرض کنیم نظامی آمریکا، اونم از طریق فرض کنیم یک سری بمبارون‌های هوایی، چه هدفی رو به اصطلاح تأمین میکنه، چه نتیجه‌ای رو به آمریکا به اصطلاح میرسونه، بدون اینکه موجب یک سلسله خطرات برای خود آمریکا تو منطقه یا مزاحمت هایی برای خود آمریکا تو منطقه و در پایگاه های خود اونها و برای اتباع خود اونها داشته باشه. اون چی که به نظر من این تأمل رو همراهی کرده ندانستن اون عواقبی است که در اثر یک اقدام اینچنانی میتونه حاصل آمریکا بشه. برای اسرائیل هم همینطور. البته اسرائیل یکی از نکاتی رو که به مقامات آمریکایی به خصوص در همین سفر اخیری که نتانیاهو به آمریکا داشت در فلوریدا با آقای ترامپ ملاقات کرد، نگرانی اسرائیل از حمله پیشدستانه ایران به اسرائیل که خب اون یه جنبه دیگه ای داره و یک توجیه دیگری است، ولی حرفای آقای ترامپ، تهدیدهایی که آقای ترامپ کرده، ضمن اینی که پشتیبانی از مردم ایران بوده، ولی معلوم نیستش که اون که من عکس العمل نشون میدم اون عکس العمل چه حاصلی رو میتونه داشته باشه، چون در اصل منهای یک نوع حضور نظامی آمریکایی روی زمین تفاوت چندانی نمیکنه، کما کن که بمباران های متعددی که اینها در دهه 90 تا 2003 به عراق کردن تا زمانی که خودشون وارد نشدن تأثیری روی موقعیت صدام حسین و
خب همین آقای خانساری، این ندانستن پیامد هاست یا اینکه علم به این هست که اون اهدافی که دنبال میکنن رو نمیتونن به دست بیارن؟
خب ببینید، هر دوی این هاست. دولت آمریکا ممکنه خواهان تغییر نظام باشه، ولی خودش به وضوح میدونه که در اثر حمله به اصطلاح هوایی که دولت جمهوری اسلامی ثابت نمیشه، این نیروهای سرکوبگر که از بین نمیرن، اینا میرن قایم میشن، هواپیما ها که رفتن دو مرتبه میان بیرون، مردمی که مسلح نیستن واقعا ناتوانن، که کماکان به شاید ممکنه که در اثر حمله هوایی آمریکا رژیم به طریق وحشیانه تری با اونها عمل بکنه. این مثل به وضوح برای اونها روشنه. اگر اقداماتی که روی زمین بود در یک وضعیت دیگری بود، یعنی این فرض کنیم به جای اینکه امروز خیابونهای تهران ساکت باشه یا خیابونهای ایران ساکت باشن کم و بیش، که یعنی اون حالت شور و هیجانی که مثلا در روز پیش بود رو ندارن، خب این حمله اون تأثیر رو نمیتونه بگذاره و توجیهش سخت‌تره. ضمن اینه که آمریکا رو در اصل در یک موقعیتی قرار میده که دولت جمهوری اسلامی هر چقدر که نسبت به دو سال پیش خیلی ضعیف‌تر شده، نیابتیاشو از دست داده خیلی‌هاشونو، ولی به هر حال دارای شرایطی هست که بتونه یک مقدار مزاحمت فراهم بکنه برای متحدین آمریکا تو منطقه، برای پایگاه‌های آمریکایی، برای پرسنل آمریکایی، یعنی و اعمال تروریستی که اینا میگن که این دولت تروریستی خب میاد علیه شهروندهای آمریکایی تو اروپا این ور اون ور، میتونه عکس العمل نشون بده و این ریسکش اگر هدفی که با قرار تعمیم بشه مشخص نباشه، به نظر من باعث شده که اینا تا به حال اقدامی رو انجام ندادن، ولی این دلیل اون نیستش که یک اقدامی رو انجام ندن.
یعنی شما پروندهش رو بسته شده نمیبینید که آمریکا در روزها هفته‌های آینده بخواد اقدامی رو بکنه؟
نه، من معتقدم که دولت ترامپ میخواد این پرونده رو مخصوصا باز نگه داره، برای اینکه به هر حال باز نگاه داشتن چنین پرونده‌ای باعث یک مقدار به اصطلاح میشه گفتش که ملایمت بیشتر از سوی حاکمیت.
منظورتون از پرونده باز نگه داشتن یعنی که مثلا اون شمشیر داموکلس و بالای سر جمهوری اسلامی به این شکلی بله. که ندونه بله. خطر یا حمله کی میاد؟
بله درسته، ولی مسئله این استش که اگر میخواد، خب حالا مثلا بهانه آوردن که نیروهای ما در منطقه نیستن یا ناو هواپیما بر ما از آبهای چین دارن میان به سوی آبهای خلیج فارس، ولی خب در گذشته اینا شده در آن واحد 3 ناو هواپیما بر تو منطقه داشتن و همین تهدید دارن میکردن که هیچ اقدامی صورت نگرفت. اقدام برای آمریکا دارای یک سلسله مخارجه. اون مخارج چیه دقیقا نمیدونم، ولی دولت ترامپ، شخص ترامپ نمیخواد هزینه ای رو بپردازه اگر اون هزینه قابل به اصطلاح بتونه مثلا قابل محاسبه نباشه و احیانا از دستم بخواد خارج بشه و تمام متحدین آمریکا، تمام کشورهای عربی خلیج فارس در اصل نگران وضع خودشونن و به همین دلیل سفارشی که به ترامپ میکنن اینه که از یک حد و حدودی نخواد اقداماتش خارج
بشه. یعنی اونها هم حاضر نیستن که این صورت حساب رو بپردازن.
بله، برای اینکه اونا نمیخوان. اونا الان ببینید، الان رابطه ایران با کشورهای عربی خلیج فارس نسبت به 2 یا 3 سال پیش به کلی تغییر کرده. امروز ایران ظاهرا داره یک روابط معقولی با اونها. انتظار اونها از ایران چیه؟ اینست که مزاحمت برای اونها فراهم نکنه. اگر فرض کنیم یک سلسله اقداماتی آمریکا علیه اونها نشون بده، عکس العمل ایران به آمریکا میتونه این باشه که همونطور که در سال 2019 اون منابع به اصطلاح نفتی عربستان سعودی رو مورد حمله قرار دادن، یه همچین کاری بکنه. خب این ضررش به اونها میرسه و اینا نمیخوان و نمیخوان آرامش به اصطلاح اون منطقه به هم بخوره یا صدور نفت از آبهای خلیج فارس به مخاطره بیفته و اوضاع به اصطلاح اقتصادی اونها با یک ابهاماتی روبرو بشه. خب این طبیعی است که این رو میگم و این رو علنا گفتن. واسه همین هم هستش که کشورهای مثل عمان یا قطر عملا اومدن جلو و حتی خود ترکیه که به هر حال یه خود دورتره اعلام کرده که حمله آمریکا به ایران مثل یک نوع خط قرمز است برای اونها.
آقای خانساری، شما به هر حال سابقه فعالیت دیپلماتیک دارید و میخوام این سوال رو از شما بپرسم از نگاه افکار عمومی و اینکه آیا فشار افکار عمومی یا بخشی از ایرانیان که خواستار این دخالت هستند چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه؟ مثلا شاهزاده رضا پهلوی معتقده که چنین اقدام نظامی اگر که با تمام قوا انجام بشود میتونه به حذف جمهوری اسلامی منجر بشه. این نگاهی است که گروهی از مردم ایران هم دارن. میخوام ببینم که این نگاه افکار عمومی چگونه نقشی و آیا اصلا نقشی در چنین تصمیم گیری هایی در عرصه سیاسی داره یا نه؟
من فکر میکنم که مقامات آمریکایی یا حتی اسرائیلی اگر بخوان دست به یک سری اقداماتی بزنن، برای اونها اون چی که مخالفین نظام جمهوری اسلامی میگن یا افکار عمومی حتی در میان توده های مردم، برای اینکه کاملا مخالف حاکمیت باشه، اون اونقدر اهمیت نداره که محاسبات دقیق خودشون برای انجام و تأمین اون هدفهایی که خودشون میتونن داشته باشن. یه چیز رو نباید فراموش کرد، آمریکا به خاطر مردم ایران کاری نمیکنه، اسرائیل هم هر کاری که تا به حال کرده به خاطر مردم ایران نبوده، به خاطر تأمین منافع منطقه‌ای و منافع ملی خودشون بوده
که رئال پلیتیک در برای همه کشورها این رو ایجاب میکنه که درباره مردم خود منافع خود
عاشق چشم و ابروی ماها نیستن و به همین جهت ما هم باید هوشیار باشیم. ولی محاسبه میکنن، اگر فکر میکردن که با مداخله نظامی میتونستن، فرض کنیم مداخله نظامی اونم در سطح حملات هوایی یعنی بدون پیاده کردن نیرو روی زمین، میتونستن به اصطلاح به دستاوردهای مهمی برسن، حتما میکردن. ولی من معتقدم که اونا میدونن که نمیتونن این نتیجه رو بگیرن و به همین جهت محافظه‌کارانه عمل میکنن، از نظر تبلیغات سعی میکنن هارت و هورت بکنن و شعار بدن، ولی در عمل بسیار محتاط عمل میکنن، برای که نمیخوان که ماجرا از دستشون خارج بشه و وارد شرایطی بشن که هزینه هایی که در مقابلشون قرار میگیره بیش از اون به اصطلاح میزانی باشه که بخوان در شرط فعلی ریسکش رو بردارن.
مرتضی خانساری بود، دیپلمات پیشین در حکومت پهلوی. اما نگاهی داشته باشیم به موضوع کشته شدگان بیشمار این اعتراض های اخیر. بابک غفوری آذر از آنچه که این روزها درباره کشته شدگان مطرح شده گزارش میده.
افزایش روزانه شمار کشته شدگان اعتراض‌های اخیر ایران همزمان با ادامه انتشار ویدیوهایی از پزشکی قانونی تهران که شمار زیادی از اجساد را در این مرکز نشان می‌دهد. نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های مختلف همچنان در حال بروزرسانی آمارهایی هستند که از کشته شدگان اعتراض‌ها به دست آوردند. به رغم گذشته بیش از یک هفته از اعتراض‌های پنجشنبه و جمعه 18 و 19 دی ماه با ادامه قطعی اینترنت و محدودیت شدید اطلاع رسانی و حاکم شدن فضای امنیتی شدید بر ایران، همچنان دستیابی به رقم واقعی کشته ها به شدت دشوار است. در این شرایط سازمان حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا میگوید شمار جانباختگان تایید شده اش به 4029 نفر رسیده و در حال بررسی 9049 مورد دیگر است. این یعنی هرانا احتمال کشته شدن بیش از 13000 نفر را همکنون در دست بررسی دارد. سازمان حقوق بشر ایران، دیگر نهاد حقوق بشری ناظر بر تحولات ایران، اما میگوید شمار معترضان کشته شده ممکن است حتی از بالاترین برآوردهای رسانه‌ای نیز فراتر باشد. محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان مستقر در اسلو که تا صبح سه‌شنبه شماره کشته شدگان تایید شده را 3428 نفر اعلام کرده، میگوید جمهوری اسلامی بدون تردید یکی از بزرگترین کشتارهای جمعی معترضان در دوران ما را مرتکب شده و همه شواهد حاکی از آن است که این کشتار برنامه ریزی شده و با هماهنگی کامل انجام شده است. در اظهار نظر دیگری، مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گفت شماره کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران در حال افزایش است و ممکن است زمینه برای بررسی اتهام جنایت علیه بشریت از سوی حکومت ایران توسط نهادهای بین‌المللی فراهم شود. او در گفتگویی با شبکه ABC استرالیا گفت یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل لازم است تا مشخص کند آیا رفتار حکومت ایران با معترضان جنایت علیه بشریت محسوب می شود یا نه، و آیا باید علی خامنه‌ای به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داده شود یا نه.
I would put the minimum estimates to be 5000 plus, and that's sort of the.
خانم ساتو برآورد کرده که دست کم 5000 غیر نظامی در جریان سرکوب اعتراض‌ها کشته شدند، هرچند به گفته او گزارش‌هایی از داخل ایران وجود دارد که شمار قربانیان را تا 20000 نفر یا بیشتر هم ذکر می‌کنند. در میانه این اظهار نظرها، شبکه‌های اجتماعی ایران پر از تصاویری شده که نزدیکان افراد کشته شده درباره آنها منتشر می‌کنند و نشان می‌دهد قربانیان اعتراض‌های اخیر طیف بسیار گسترده‌ای از شهروندان ایرانی در سنین مختلف و در مشاغل گوناگون را در بر می‌گرفته است، از ورزشکاران رشته‌های گوناگون تا دانشجویان و فعالان فرهنگی و هنری، از بازیکن حرفه‌ای بسکتبال گرفته تا معلم موسیقی و خواننده و بازیگر تئاتر و کارگردان سینما. این صدای یکی از کشته شدگان با نام بابک جمالی است که به عنوان خواننده در شهر عراق فعالیت می‌کرده و ویدیویی از اجراهای قبلیش دست به دست می‌شود. یا این صحبت‌های جوانی به نام محمد رضا آهنگر است که روز 18 دی ماه در خیابان کاشانی تهران در فلکه دوم صادقیه با شلیک مستقیم گلوله ماموران حکومتی کشته شده است.
من برای آزادی میهن برای مبارزه کردن مردم تلاش می‌کنم. من اینم خیلی راحت
مژگان تحویل داری، مادر آریا علی دوست از کشته شدگان اعتراض ها، هم ویدیویی از غذا دادن فرزندش به سگ ها را در اینستاگرام منتشر کرده و نوشته خدا حافظ ماه خوبم. آریا علی دوست 23 ساله در جریان اعتراض های شهر لاهیجان با شلیک گلوله جنگی کشته شد.
کنارتم از راه دورم، خدا حافظ ماه خوبم، با قلب پار پورم
و در یکی از تازه ترین تحولات مرتبط با سرکوب اعتراض‌ها در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل از تشکیل جلسه‌ای برای بررسی این موضوع خبر داده است.
از بابک غفوری آذر میشنیدید و بریم سراغ یک گفتگو. همکارم حمید فاطمی گفتگوی داشته با عباس میلانی مورخ و از او پرسیده که دلایل و معیارهای او برای اینکه شاهزاده رضا پهلوی رو نقشش رو گریز ناپذیر میدونه چیست. عباس میلانی:
من عنوان مقاله رو من انتخاب نکردم، مجله انتخاب کرد، ولی اون مضمون بدون شک در مقاله هست و اون چیزی که به گمان من در مقاله آمده شناب ناپذیریه نقش ایشون به عنوان نماینده یک گزار دموکراتیک برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیکه. یعنی مقاله دقیقا این رو نشون میده که اجتناب ناپذیریش در این مقطع به عنوان یک نماده، نه به عنوان کسی که از پیش مثلا بعضی از طرفدارانش ایشون رو به عنوان رضا شاه معرفی میکنن، تمام قوانین رو، تمام نحوه گذار رو از پیش تعیین کردن. دوباره من در مقاله به این اشاره کردم، نمیشه تصور کرد که ما یک گذار به دموکراسی داشته باشیم و خانم مثلا نرگس محمدی، نسرین ستوده و بسیاری از دیگران در داخل و خارج که عمریست در راه مبارزه با این رژیم کار کردن بخشی از اون ائتلاف کلی نباشن. و دلیلی هم که فکر کردم ایشون نماد، برای تأکید میکنم، نماد این گزار دموکراتیک میتونم باشم، بیدیم که سالها سال سعی کردن این نیروها رو در یک ائتلاف جمع بکنن. الان بعضی از طرفدارانشون متاسفانه اون سیاست های قبلی خودشون رو با حرفایی که الان هم خودشون میزنن نقض میکنن، با حمله به جلسات دیگران، با فحاشی به دیگران، با حذف کردن همه از دیگران. اونها هم به زمان من نقض قرض برای گذار به دموکراسی است، نقض خود دموکراسی است و هیچ کمکی به اینکه ایشون بتونن نقش نماد گذار دموکراتیک به جایزه به جامعه دموکراتیک رو بازی کنن کمک
نمی کنه.
مضمون مقاله من
اینه. آقای میلانی، چرا ایشون در این مورد دخالت نمی کنند و مانع از این رفتارهای طرفداران رادیکالشون نمی شن؟
این دقیق نیست که بگیم دخالت نمی کنند، یعنی که بارها دخالت کردند، حرف زده دیگه، در حد این که بگه فحاشی نکنید، بگه که حمله نکنید، ولی به هر حال جنبشی که به نام ایشون در حال حرکته مسئولیت رفتارش تا حدی با ایشونه. به همین خاطر به گمان من این درست نیست که بگیم فعالیتی نکردن، ولی به گمان من قطعا درسته که بگیم مسئولیت رفتار این طرفداران شیطانشون که میرن جلسه مثلا در برکلی همین چند روز پیش با هم میزنن، صرفا به لحاظ این که کسی شعار جابجا نمیده، خواهی نخواهی به حساب ایشون گذاشته میشه. به هرچه به نظر من ایشون با قاطعیت بیشتر، با صراحت بیشتر، با ذکر نام بیشتر بگن که طرفداران من حق ندارن این گونه رفتارها رو بکنن، هم به حرکت براندازی این رژیم بیشتر کمک میکنن، هم به این که خودشون بتونن این نقش رو بازی بکنن، نقش نماد گذار دموکراتیک و یک آینده دموکراتیک. نمیشه با یک گذار انفصال طلبانه به یک آینده دموکراتیک رسید. نه زور کسی میرسه، هیچ کسی در فهمی سیاسی ایران امروز نیست، هیچ کسی به گمان من که بتونه به تنهایی بساط نکبت رو بردیندازه. باید یک وحدت وسیع گسترده از داخل و خارج پیدا بشه که این نسبت رو به زبالدان تاریخ بفرسته. اونهایی که فکر میکنن به تنهایی، هر کسی که فکر میکنه به تنهایی میتونه این کار انجام بده، به گمان من در این شرایط فقط به بقای این نسبت کمک میکنن.
آقای میلانی، چه اتفاقی تو جامعه ایران افتاده که شاهزاده رضا پهلوی پس از 4 دهه به کانون توجهات سیاسی بازگشته؟
اولا این اتفاق یک شبه نیفتاده. اگر کسی این تظاهرات رو دنبال میکرد با دقت، ما همین 2-3 هفته آینده امیدواریم در دانشگاه یه تحقیقی رو دوستان ارائه بدن که الان 2 ساله دارن انجام میدن که چه کسانی در ایران در این چند سال و در این 20 سال با تصاویر ماهواره‌ای مطالعه کردن، با یه دقت جزئی مطالعه کردن، چه تظاهراتی کردن و چه چیزهایی گفتن. ما حدود 10-12 سال پیش میبینیم که گهگاه نام رضا شاه، نه ولیعهد، نام رضا شاه رو حد شاد شروع میشه پیدا شدن. و دلیلش به نظر من واضحه. در تاریخ ایران ما 2 براندازی اساسی داریم. یکی رضا شاه که قاجار و خجل و مدرس و که همه اینها در اون زمان در 1925 با رضا شاه مخالفت میکردن، گفتن ما میخوایم حکومت اسلام برقرار کنیم، گفتن رضا شاه ضد اسلامه. براندازی دومم براندازی خمینی است در 1979 که پهلوی رو دست برانداخت. مردم ایران به تجربه 45 سال اخیر فهمیدن که حق تاریخی حتی با ایرادهایی که بر رضا شاه دارن، حق تاریخی با رضا شاه بود. او ایران رو میخواست به جلو ببره و نکبت بلایی الان 45 سال میخواد ایران رو به عقب ببره. به همین خاطر به خصوص در آغاز جوانها که سه نسلشون الان زندگیشون در این نکبت تباه شده، زنانی که سه نسل در ایران حق تماشای مسابقه فوتبال ندارن، حق آوازخونی ندارن، حق حرکت آزادانه در خیابان ندارن، نگاه میکنن میبینن در گذشته دورانی بود که این حقا رو داشتن. واضحه که به اون دوران رغبت بیشتری پیدا میکنن، تصاویر اون دوران رو دیدن، فیلم های من و تو رو دیدن، بعد نگاه کردن به اون ور خلیج فارس، امارات رو دیدن، عربستان رو دیدن که در زمان پایان پهلوی حتی امارات وجود چندان جدی نداشت، تازه پا گرفته بود. ببینید اونها با پول نفتشون چه کردن، ببینید عربستان با پول نفتش چه کرد و این نکبت ولایی 45 سال چه کرد. طبعا انتظار میشه داشت که فکر کنن گذشته بهتر از الان بوده، فکر کنن پدراشون پدر بزرگاشون اشتباه کردن که با اون رژیم مخالفت کردن. از رضا شاه روحت شاد فرو شد تا به تدریج به این رسید، به این نتیجه رسن که الان اگه بخوان بندازن این رژیم رو، شاید دوباره نماد این حرکت. من در ایران ندیدم کسی بگه که ما حکومت مطلقه میخواییم، ندیدم کسی بگه ما سلطنت مطلقه میخواییم، اونچنان که بعضی از طرفداران ولیعهد در خارج میگن. اونا دموکراسی میخوان، اونا یه جامعه آزاد میخوان، یه جامعه عرفی میخوان، یه جامعه میخوان که درش زن و مرد و یهودی و بهایی و مسلمان و مسیحی مساوی بشن، جامعه ایران رو بتونه به اون جایی که مستحقش برسه. ایران مستحق اینه که الان از امارات و ترکیه و اینم هر کشور دیگه در خاورمیانه جلوتر باشه، از کشور مسلمان دیگری. ایران 1977 صنایع اتومبیلش با کره رقابت کرده. ببینید این نکبت بلایی چه بر سر صنایع ایران آورده. مردم اینا رو میبینن و آلترناتیوی که تعدادشون همشون هم نیستن، یه تعدادشون هم تعداد دقیقشون هم نمیدونن، ولی آیا صدای این صدا از ایران هم میاد؟ این صدا هم در میان صداهای دیگه که برای دموکراسی هست، برای آزادی هست، برای زن زندگی آزادی هست، نمیشه دموکراسی در ایران را آورد و به جنبش زن زندگی آزادی اشاره نکرد. فیلم آقای پناهی برآمده از اون جنبشه، فیلمی که انقدر در جهان سر صدا کرده، اون نشون دهنده بلوغ جامعه ایرانه. نمیشه اونایی که میگن زن زندگی آزادی باطله، اونها حرفشون باطله، اونها حرکت دموکراسی ایران رو به اشتیان میدن. حرکت دموکراسی ایران الان 150 ساله ادامه داره و زنان یک رکن رکین اصلیش بودن، بدون اونها نمیشه.
آقای میلانی، شما به زنان اشاره کردید، تصور میکنید نقش شهبانو فرح در اعتبار روزافزون شاهزاده رضا پهلوی تا چه تاثیر داشته؟
به نظر من نقش کلیدی داره، نه فقط در مورد شاهزاده رضا پهلوی، بلکه در مورد دوران خود محمد رضا شاه. در تمام دوران پهلوی یکی از زنان درخشان 50 سال اخیر ایرانه. ببینید در زمینه من اینو در مقاله نوشتم، تقریبا شاید 15% مقاله جایگاه بسیار کم بدیل ایشون تخصیص داره. ببینید کانون پرورش فکری، ببینید رادیو تلویزیون در دورانی که رضا قطبی با حمایت ایشون اداره میشد، کانون پرورش فکری یکی از ارکان تحول جامعه ایرانه. سینمای ایران به اون مدیونه. خانم لیلی ارجمند و یکی از معتبرترین مجله های جهان به عنوان یکی از صد چهره مهم سینما برگزیده. لیلی امیر ارجمند بدون فرح دیبا متصور نبود کارهایی که کرده، متصور نبود. 1001 ایراد بهش گرفتن. من اونجا نوشتم مجموعه هنری که خریده الان تخمین زده میشه 5 میلیارد دلار ارزش داره. یک چنین زنی در قیاس با این زنهایی که الان اینها به عنوان چهره زن نشون میدن، زنهای خودشون که نشون نمیدن، اون چادریایی که تو تلویزیون میارن به عنوان نمونه اسوه زن ایرانی، زن مسلمان، یک دونه شون قابل قیاس با هیچ کدوم از شهرهای زنان پهلوی نیستن. چون زنان اون دوران رو ببینید، اولین وزیر اون فرهنگش رو این زمان رو ببینید که اینا کشتن، اولین زن مسئله زنان در خاورمیانه خانم افخمی بود. فرخرو پارسا رو ببینید چه خدماتی به ایران کرده، اینا همه اینا رو کشتن، همه رو داغون کردن. آوازخونهای ایران رو ببینید، خانم پریسا رو ببینید در اوج خلاقیتش خونه نشینش کردن، گوگوش رو ببینید از ایران بیرون کرده، آقداشلو رو ببینید، هر کسی که میتونست به ایران خدمت کنه، هر زنی که میتونست به ایران خدمت کنه، اینا یا کشتن یا خفه کردن یا خونه نشین کردن یا افسرده کردن. تو این شرایط بانو فرح به نظر من یک انسان قدری است. همه باید قصد. من شخصا میگم، من برای کسی تنین تکلیف میکنم، من شگفت زدم از کارهایی که کرده، قدرش هم به جز تا همین اواخر کمتر دونسته شده و هزار و یک جور طعنه خورده، هزار و یک جور مطلب گفتن بهش در این سالها. دو تا فرزندش رو به بدترین وجه از دست داده، ولی با یک وقاری، با یک ایران دوستی، با یک حرمتی به همه هنرمندان ازش رو حفظ کرده. من در منزل ابراهیم گلستان بودم وقتی که دیدم ایشون به گلستان زنگ زد برای اینکه تبریک بگه، تولد گلستان رو میدیدم. ایشون نمیدونستم من در اتاق هستم، ولی من میشنیدم با چه احترامی با گلستان صحبت میکرد و گلستان متقابلا با چه احترامی با ایشون صحبت میکرد. این قدر رو باید دونست. این یه جایگاه به نظر من در تاریخ جایگاه بسیار بسیار بالایی خواهند داشت.
آقای میلانی، شما نویسنده کتاب زندگی نامه شاه هستید. به نظر شما شاهزاده رضا پهلوی امروز چه درسهایی از اشتباهات محمد رضا شاه میتونه بگیره که اونو در عبور از بحرانهای احتمالی آینده یاری بده؟
من فکر میکنم کسی که بیش از همه باید ازش درس بگیره به گمان من شخصیت کتاب دیگریست که هم امیدوارم تا همین یک دو هفته آینده چاپش بکنن و اون در مورد رضا شاه. تجربه رضا شاه به گمان من برای شاهزاده رضا بایستی درس اصلی باشه. رضا خان از 1921 در صحنه سیاست ایران ظاهر میشه تا 1925 که قدرت رو میگیره، همه نیروهای ممکن برای برانداختن قاجار و آخوندیزم متحجر مدرس و خجل و دربار احمدشاه رو ازشون استفاده کرد، همه رو متحد کرد. حتی در یک مقطع صدیق رو جزء کسانی بودن که رفتن به رضا خان بگن از نخست وزیری استعفا نکن و برگرد. از انگلیس، از شوروی، از آمریکا، از آلمان استفاده کرد برای اینکه به مقصد خودش برسه. مقصد خودش هم از روز اول روشن بود، یک ایران متجدد رو به آینده، متکی بر فرهنگ ایران و در این حال ایرانی که بارها رضا شاه در اون دوران، رضا خان در اون دوران میگه من اجازه نمیدم کسی، کشوری، دولت خارجی بیاد بر ایران تعیین تکلیف بکنه. ما خودمون حریف این قاجارها هستیم. هم جلوی انگلیس وایساد، هم جلوی در واقع دخالت شوروی رو گرفت و هم از شوروی استفاده کرد. یعنی شگفت‌انگیز توان رضا خان در ایجاد یک وحدت گسترده برای برانداختن سلطه قاجار و سلطه آخوندیز، برای اینکه قاجار از طریق خزعل، از طریق مدرس دشمنان اصلی رضا خان بودن. یک اتحاد وسیع ایجاد کرد، تقریبا هر شخصیت برجسته مشروطه خواه رو متحد کرد، آورد همراه خودش کرد، از داور و تیمورتاش بگیرید تا فروغی و تقی‌زاده، همه رو آورد برای اینکه میدونست چی میخواد و میدونست برای رسیدن به او یک وحدت گسترده همه نیروها هست، نه اینکه همه نیروها رو بتارونید، نه اینکه از پیش بگید من فقط خودم میخوام بشم و هر کسی عین من نیست بر منه. این الگوی بازنده ای، الگوی برنده، الگوی رضا شاه. پدرش هم به گمان من باید تلاشایی که پدرش در راه رونق ایران بازی کرد، پدرش تونست سیاست خارجی مستقلی ایجاد بکنه، پدرش تونست در عین اینکه با اسرائیل روابط گسترده داشت از حق فلسطینی ها برای حیات دفاع بکنه. سیاست محمد رضا شاه در قضیه خاورمیانه یکی از درخشان ترین سیاست های هر کشور مسلمان اون زمانه. تمام الان اسناد مذاکرات محرمانه شاه و اردشیر زاهدی و مقامات اسرائیلی و برخی مقامات فلسطینی الان در دانشگاه ما هست، هم در خلوت هم در جلبت. از حق حیات اسرائیل دفاع می‌کردن، با اسرائیل همکاری‌های گسترده داشتن، ولی از حق فلسطینی‌ها برای داشتن یک کشور دفاع می‌کردن. با شوروی رابطه داشتن، با آمریکا هم رابطه داشتن، از تنش این دو برای نزدیک کردن چین به ایران استفاده می‌کردن. یه سیاست خارجی بسیار مدبرانه‌ای و یه سیاست داخلی رونق اقتصادی، برابری زن و مرد، قانون 1975 که محمد رضا شاه در زمینه خانواده آورد، یکی از مترقی ترین قوانین مربوط به زنان در هر کشور مسلمان در اون زمانه. برای اولین بار زنان حق طلاق پیدا کردن. من همین اواخر در یک گفتگوی از یک خانمی شنیدم، اجازه ندارم اسمشون رو بگم، بعداً اون گفتگو رو چاپ خواهم کرد، که میگه من از اولین زنان بودم که از اون قانون خانواده استفاده کردم که طلاق بگیرم. شگفت‌انگیز اون قانون از میزان توجهش به حقوق زنان. اولین کاری که خمینی کرد برانداختن اون قانون بود. به همین خاطر اگر من الان در جایگاه ولیعهد بودم، ممکن نبود چیزی در تقابل با جنبش زنان ایران بگم. جنبش زنان ایران اگر به این قدرت رسیده، به خاطر این است که رضا شاه اول و محمد رضا شاه دوم این درایت رو داشتن که ببینن این جنبش آینده ایران رو تضمین میکنه. رضا شاه جنبش زنان ایران رو ایجاد نکرد، ولی به محض اینکه به قدرت رسید، حتی قبل از به قدرت رسیدن، تمام پشتوانه دولت رو گذاشت که جلوی آخوندیزم رو که دشمن این زنا بودن بگیره. با قلدری به آخوند گفت تو غلط کردی زن حمله میکنی تو خیابون، به زن بی حجاب حمله میکنی، تو غلط کردی میگی که زنا اجازه نمایش ندارن. مدرس چند ماه بعد از قدرت رسیدن رضا شاه آدامه میسته به دربار که شما چطور اجازه میدی تئاتر در ایران باشه زنان روی صحنه برن. رضا شاه بعد از یک سال از این نامه آزادی کامل برای تئاتر در ایران ایجاد کرد. یه دونه زنان نمیشه در ایران دموکراسی ایجاد کرد. این که ما بگیم الان فقط جنبش مثلا سلطنت خواهی است که میتونه ایران رو نجات بده، ایران رو نجات نخواهد داد. یک جنبش وسیع دموکراتیک که بخش مهمش الان پادشاه خواهی هست، بخش مهمش در داخل ایران بخش تعیین کنندش جنبش زنانه. باید وحدت همه اینها رو همونطوری که رضا شاه در 25 ایجاد کرد ایجاد بکنیم، تا این بختک خزعل ها و مدرس ها و خامنه‌ای ها و خمینی ها رو که واقعا چون یک کابوس بر تاریخ ایران افتادن برای همیشه بریزیم دور.
و سوال آخر هم این هست که آقای میلانی، شما دهه هاست که تاریخ ایران رو میشکافید، کالبد شکافی میکنید. به عنوان یک مورخ بزرگترین ریسک یا پاشنه آشیل شاهزاده رضا پهلوی رو در ماهای پیش رو چی میبینید؟
به نظر من مهمترین پاشنه آشیل همینه که الان عرض کردم. مهمترین پاشنه آشیل این است که این توهم ایجاد بشه که به تنهایی میشه این رژیم رو برانداخت و بی تدارک و تحمل بسیار جدی میشه بعد از برافتادن این رژیم یک دولتی سر کار آورد که تمام نیروهای ایران رو جذب کنه. وقتی میگم هیچ یک نفری نمیتونه، ایران رو نمیشه بدون داخل ایران و بدون خارج ایران مسئلهش رو حل کرد. الان 10% از کل جمعیت ایران، از تیزهوش‌ترین، موفق‌ترین بازرگانان ایران، محققین ایران، مؤلفین ایران، پزشکان ایران، حقوقدانان ایران، سندگران ایران، کارآفرینان ایران در خارج هستند. بخش عظیم اینا هنوز دلشون برای ایران میسوزه. اینها نجات دهنده آینده ایران نیستن. اینا چیزا نیستن که بیان مثل امام زمان ایران رو نجات بدن. ولی نجات ایران بدون اینها کمک مهتنی. در این حال نجات ایران بدون کسانی که در ایران الان 40 سال برای آزادی جنگیدن مؤثر نیست. وحدت بین این دو من تردید ندارم نه تنها این نکبت رو برمی‌اندازه، بلکه در یک فرصت کوتاهی این چاه تاریکی که اینها برای ایران درست کردن، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ افسردگی، از لحاظ اعتیاد، میشه در یک فاصله کوتاهی حل کرد. برای اینکه جامعه ایران این دلقوه رو داره، این ثروت عظیم طبیعی و انسانی رو داره، این ثروت عظیم میراث تاریخی رو داره. پاشنه آشیل برای هر کسی، اینه که فکر کنه به تنهایی میتونه این مسئله رو حل کنه. تنها با همه ما که مخالف وضع موجود هستیم، با یک وحدت جدی اساسی و احترام به حضور این تکثر میشه این مسئله رو حل کرد. هیچ وقت نه اندازه امروز حل مسئله ممکن نبوده، ولی ممکن بودن حل مسئله الزاماً به حل مسئله نمی‌انجام. باید گام‌های لازم براش رو برداشت و امیدوارم برداشته بشه.
و با این صحبت‌های عباس میلانی مورخ در دانشگاه استنفورد میرسیم به پایان این ساعت 14.